ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز سلام عرض می کنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. در این برنامه گزارش ها و مطالب مختلف خبری را گرد آورده ایم. در آغاز از حذف نام های 16 تن از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان می شنوید. اما در ابتدا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
شانزده از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از لیست ابتدایی حذف شدند. بعضی از حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان با جرایم جنگی مقایسه شدند و فصل جدید از مذاکرات با ترکیه برای شمولیت آن کشور در اتحادیه اروپا آغاز شده است. شانزده تن از کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از لیست ابتدایی حذف شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این افراد به دلیل موجودیت نواقص در اسنادشان نتوانستند در رقابت‌های انتخاباتی رای یابند. از میان 26 کاندید تنها 10 نفر به شمول زلمه رسول، اشرف غنی احمدزی، رحیم وردک، قطب‌الدین هلال، عبدالرب رسول سیاف، نادر نعیم، قیوم کرزی، گل‌آقا شیرزی، هدایت امین ارسلان و دکتر عبدالله عبدالله به حیث نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند. جزئیات بیشتر در لحظات بعد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر اسناد بیش از 500 اراده موتر را که از نزد قاچاقبران مواد مخدر دستگیر کردند امروز رسما به وزارت مالیه تسلیم کرد. رئیس سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم و مواد مخدر گفت که این وسایط در جریان 8 سال گذشته کشف و ضبط شدند. یک اتحادیه علمای دینی کشورهای اروپایی حملات تروریستی و انتحاری را در مساجد افغانستان محکوم کرده به آن را حرام خوانده است. صدیق الله فدایی رئیس این اتحادیه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مساجد در واقعیت جای صلح خانه امنن و نباید در آن حملات تروریستی انجام شوند.
هغه څوک چې په جماعتونو کې په قتل و قتال لاس پورې کوي دا کسانو د اسلام روح نه دی در کړی.
قابل ذکر است که اتحادیه علمای دینی کشورهای اروپایی در حال حملات به داخل مساجد را حرام می دانند که هفته گذشته در نتیجه یک انفجار ماین جاسازی شده در داخل یک مسجد در ولایت لوگر والی این ولایت ارسلان جمال کشته شد. وزارت معارف افغانستان دور سوم برنامه سواد آموزی را به کمک مالی ژاپن امروز آغاز کرد. مقامات این وزارت می گویند که در این برنامه به 400 هزار تن زمینه آموزش مساعد می شود. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در مورد گفت.
در این برنامه که برای 3 سال دیگر از امروز آغاز میشه، هدف ما باسواد ساختن 4 لک هموطنان عزیز ما در 18 ولایت کشور است. این برنامه تنها سواد آموزی نیست بلکه آموختن حرفه است.
مرحله اول برنامه سواد آموزی در سال 2008 آغاز شد و تا حال در این برنامه 5 میلیون دلار به مصرف رسیده است. مسئولین محلی در ولایت قندهار می گویند که 2 پلیس محلی 3 همکارش را در ولسوالی ژرده به قتل رسانید. سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز رخ داد و مهاجمین موفق به فرار از محل حادثه شدند. از سوی دیگر طالبان مسلح ادعا کردند که افراد مربوط به گروه یک قمندان پلیس را با 3 همکارش در ولسوالی ژرده به قتل رسانیدند. در یک خبر دیگر آمده است که مقامات محلی ولایت پروان میگویند در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی سیاگرد این ولایت 2 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگر جراحت برداشتند. یک گزارش سازمان عفو بین المللی می گوید بعض حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی در پاکستان شاید مشابه جرایم جنگی باشند. در این گزارش که در مورد حملات طیاره های بی پیلوت نشر شده آمده است که واشنگتن قتل های غیر قانونی را در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده است. از سوی دیگر Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید در جریان حملات راکتی امریکا به شمول حملات طیاره های بی پیلوت آن کشور در جریان هدف قرار دادن مظنونین القاعده در یمن ده‌ها فرد ملکی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر که مرکز آن در امریکاست می گوید 6 حمله راکتی امریکا بر اهداف در یمن باعث کشته شدن 82 نفر به شمول 57 فرد ملکی شدند. به گفته این سازمان یکی از این عملات در سال 2009 و 5 دیگر در سالهای 2011 و 2012 صورت گرفتند. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه و همتای چینیش لی قیانگ خواهان افزایش تجارت سالانه میان دو کشور به ارزش 100 میلیارد دلار تا سال 2015 شدند. مدودف که مشغول دیدار از چین می باشد امروز در جریان ملاقات با همتای چینیش در پکن گفت روسیه و چین حتی در حالات مشکل جاری اقتصادی به افزایش تجارتشان ادامه دادند. وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند فصل جدید از مذاکرات را با ترکیه آغاز نموده موضوع شمولیت ترکیه در اتحادیه اروپا را از سر گیرند. و خبر آخر که آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون برما بالاخره جایزه معتبر ساخاروف را که به وی در سال 1990 اعطا شده بود به دست آورد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از زرغونه منگل شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. سلام های مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. در مجله خبری حاضر که به همکاری تکنیکی امان امیرزای تقدیم می شود از این مطالب و موضوعات به تفصیل خواهید شنید. شانزدن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان حذف شدند. سرور احمدزی، انوارالحق احدی، حشمت غنی احمدزی و سید اسحاق گیلانی شامل این افرادند. نهادهای امنیتی افغانستان میگویند که مخالفین مسلح ممکن با استفاده از راه‌های مختلف تلاش کنند تا کاندیدان انتخابات پیشرو را هدف قرار بدهند. سخنگوی وزارت داخله:
شیوه‌هایی که تروریست‌ها استفاده میکنند، این معلومات ما در اختیار کاندیدای محترم قرار میدیم تا اونا هم در قسمت خود باید تدابیر داشته باشه.
وزارت خارجه امریکا انتظار دارد که کابل و واشنگتن تا ماه آینده بر سر امضای قرارداد امنیتی به توافق برسند. مقام های امنیتی افغان میگویند که غفلت مسئولان امنیتی لوگر سبب انفجار هفته گذشته به داخل مسجد در مرکز این ولایت شده است. رحمت الله نبیل سرپرست ریاست امنیتی ملی:
قرآن شریف آورده شده در دست چپ مانده شده، قرآن شریف وقت آورده شده یا ایست که در می روز و اساس قفلت وزیفایی از بیرون آورده شده.
در این حادثه ارسلا جمال والی لوگر کشته شد. با رادیو آزادی باشد و زودتر از دیگران از تحولات تازه افغانستان منطقه و جهان آگاه شوید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنهایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند برایشان خوش آمدید بگیم. طوری که در خبرها هم شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز 16 فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را اعلان کرد. به اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از این فهرست حذف شدند. همین حالا جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی را از خود با کابل داریم. آقای حبیبزاده به برنامه خوش آمدی. میشه جزئیات بیشتر در این مورد ارائه بکنی در مورد همه 16 تنی که از فهرست ابتدایی حذف شدند؟
بله، سلام به شما. بسم الله شیر، فضل کریم نجمی، سرور احمدزی، حشمت غنی احمدزی، حمیدالله قادری، داوود سلطان زوی، دکتر عزیز انوارالحق احدی، سید اسحاق گیلانی، سلمان علی دوزاده، نادرشاه احمدزی، غلام فاروق اعظم، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نوررحمان لیوال و دکتر احمد داور نادی از افرادی هستند که نتوانستند در لیست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به پیش بروند.
آقای حبیبزاده، علت اساسی حذف افراد از فهرست ابتدایی چی بوده؟
بله، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به خصوص رئیس کمیسیون انتخابات در نشست که داشتن گفتن که یگانه علت حذف این کاندیدا داشتن تابعیت دوگانه و همچنان عدم پوره کردن شرایط و اوصافی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهانش بود بوده است. بله.
چی تعداد از نامزدان احتمالی شوراهای ولایتی از فهرست ابتدایی حذف شده؟ مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد چی گفتند؟
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که از میان 3056 تن از افرادی که به شوراهای ولایتی خود کاندید کرده بودند، تنها 2704 تنشان توانستند که در فهرست ابتدایی راه پیدا بکنند.
آقای حبیبزاده، حالا که فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ترتیب شده، چه وقت قرار است که فهرست نهایی تهیه شود از سوی کمیسیون مستقل انتخابات؟
بله، مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که در 25 عقرب سال جاری لیست نهایی به نشر میرسه و همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که پس از اینکه لیست ابتدایی به نشر برسه که رسید، اونا هم به تخطی ها و شکایات رسیدگی میکنن.
با تشکر از شما، جمشید حبیبزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود در مورد اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. گزارش می‌داد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز با اعلام فهرست ابتدایی کاندیدان گفت که 16 تن از میان 26 کاندید احتمالی ریاست جمهوری به این لیست را پیدا نکردند. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که در ارتباط به شفافیت پروسه حذف نام 16 کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری شک و تردید وجود دارد. نادر نادری رئیس این بنیاد میگوید که باید کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به این تصمیم تازه‌اش به مردم و نهادهایی که در خصوص انتخابات کار میکنند وضاحت بدهد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای نادری مصاحبه کرده و در ابتدا نظر او را در مورد این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات پرسیده است.
من از لحاظ تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت قانونی داره که اسناد نامزد کاندیدا را مورد ارزیابی قرار بده و او را مقایسه بکنه با شرایطی که قانون برای کاندیدای مقام ریاست جمهوری تعیین کرده و بر اساس او هر کسی که تمام شرایط تکمیل میکنه اونا را واجد شرایط و اونا را که شرایط تکمیل نکردن رد صلاحیت بکنن. آنچه بسیار مهم است در این پروسه است که آیا کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی کدام شرایط مشخص و استاندارد داده در مورد تمام برعلاوه چیزهایی که قانون طرح کرده در مورد تمام این کاندیدا مورد اجرا قرار داده و پروسه و طرز العمل را که بر بررسی اسناد روی دست داشته چی بوده، جزئیات از او میتونه چگونگی تصمیم بیشتر روشن
کنه. نادری صاحب، شما فکر میکنین که تا حالا این پروسه که پیش رفته شفاف نبوده؟
خب چیزی را که ما میخواهیم در این مورد بگویم ایست که از چگونگی جریان تصمیم گیری و نحوه تطبیق طرز العمل را که برای بررسی اسناد واجدین شرایط از طرف اونا مورد استفاده قرار گرفته، از دسترس از دسترس و از چشم مشاهدین و ناظرین مستقل به دور بوده.
نادری صاحب، یک چیزی که بر من جالب معلوم شد در امی فهرست که از طرف کمیسیون به نشر رسیده، در او 10 نفر تنها یافتند در فهرست ابتدایی. اونا زلمه رسول، اشرف غنی احمدزی و قیوم کرزی و تعداد دیگری هستند که اونا بیشتر از در گذشته از حمایت حکومت برخوردار بودند و یا یک تعداد چند حتی در رده های بلند حکومت کار میکردند. فکر نمیکنین که در این پروسه شفافیت نبوده و یک تعداد افرادی که از حمایت حکومت برخوردار هستند اونا در این لیست نامهایشان ذکر شده باشه؟
به خاطر تثبیتی که آیا طرف ورزی سیاسی در مورد یک تعداد از کاندیدا صورت گرفته و یا به دلایل سیاسی یک تعداد از کاندیدا حذف شدند، نیازی داره که تصامیم کمیسیون و نحوه بررسی اسناد واجدین شرایط و یا کسایی که نامزد بودند اونا مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره. کمیسیون به خاطر ای که اعتماد ما و اعتماد مردم افغانستان نسبت به تصمیم خود بالا ببره، نیاز داره تا تمامی و پروسه ها و چگونگی ارزیابی اسناد تمامی افراد با شفافیت برای گروه های مشاهدین، برای ناظرین و بر رسانه ها توضیح بتن تا از لحاظ مسلکی و تخصصی اعتماد مردم نسبت به چگونگی اقدامشان حاصل شود. در غیر صورت آنچه شما مطرح کردین به عنوان یک شک نسبت اکثریت مردم میتونه باقی بود.
نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این بنیاد از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد که در مورد تصمیمش در خصوص حذف نامهای 16 تن از کاندیدان احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور وضاحت بدهد. شما مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در همین حال مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند که ممکن مخالفین مسلح برای هدف قرار دادن کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری از راه‌های مختلف استفاده کنند. نهادهای امنیتی از نامزدان انتخابات پیشرو در این کشور خواستند که به حفظ جانشان توجه بیشتر به خرج بدهند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
نهادهای امنیتی افغان از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی می‌خواهند که به منظور حفظ امنیت جانشان احتیاط و تدابیر گرفته شده از سوی آنان را در نظر گیرند. وزارت امور داخله افغانستان می‌گوید که مخالفان مسلح در تلاش مختل کردن روند انتخابات سال آینده در این کشورند و هدف قرار دادن کاندیدان یکی از تلاش‌های آنان خواهد بود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی به منظور تأمین امنیت کاندیدان تدابیر خاصی را روی دست دارند.
شیوه هایی که توریست ها استفاده میکنند، این معلومات ما در اختیار کاندیدای محترم قرار میتیم تا اونا هم در قسمت خود، یعنی بحث یک فرد، باید تدابیر نزد خود داشته باشه تا در قسمت جلوگیری از هر نوع مشکل احتمالی امنیتی ما بتانیم که موفق شویم. این معلومات ما در اختیار این بزرگاه قرار خواهیم داد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز با نشر اعلامیه از کاندیدان انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواسته تا به مواردی که ارگانهای امنیتی ذکر کرده اند توجه نمایند. در اعلامیه این اداره گفته شده است که وسایط نقلیه کاندیدان باید از سوی مسئولین امنیتی و راننده های آنان نظارت شده و قبل از استفاده به گونه لازم چک و بررسی گردد. امنیت ملی همچنان گفته است که کاندیدان باید از عقض تحایف الکترونیکی و بسته‌بندی شده قبل از کنترل تکنیکی خودداری کنند. این سفارشات در حال از سوی نهادهای امنیتی افغانستان به کاندیدان صورت می‌گیرد که در این اواخر مخالفین مسلح حملات ماین‌های ریموت کنترل، چسبکی و غیره را افزایش داده‌اند. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل امنیتی نیز می‌گوید که ارگان‌های امنیتی و کاندیدان باید تدابیر جدی امنیتی را در نظر گیرند. کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی طبق قانون انتخابات در آینده نزدیک جهت کمپاین‌های انتخاباتی ناگزیرند تا به ولایات و ولسوالی‌ها سفر نمایند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
و رادیو جزیره هم روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96.5 FM شنیده می توانید. شما در جریان هستید که هفته گذشته در روز اول عید قربان ارسلا جمال ولی لوگر در نتیجه یک انفجار در داخل مسجد در شهر پل علم مرکز این ولایت کشته شد و شماری هم زخمی گردیدند. مقام های امنیتی افغان میگویند که تحقیقات از مسئولان امنیتی ولایت لوگر در ارتباط به وقوع این حمله ادامه دارد. محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان مسئولان امنیتی ولایت لوگر را به سهل انگاری و غفلت در وظیفه متهم می کند. وزیر داخلی افغانستان و سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی این کشور در زمینه امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه صحبت کردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
مقام های امنیتی افغان می گویند که ارسلا جمال والی لوگر در نتیجه سهلنگاری مسئولان امنیتی این ولایت ترور شده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. مشران جرگه افغانستان در ارتباط به همین قضیه وزیر امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را به اجلاس عمومی روز سه شنبه فراخواند. عمر داودزی وزیر داخله به سناتوران گفت که در این ارتباط تحقیقات از نزد مقام های امنیتی پیشین لوگر نیز جریان دارد.
تا کنون نتیجه ای را که ما برداشت کرده ایم غفلت وظیفوی در این قضیه به گونه واضح و آشکار است. تلاشی در همان روز به شکل درست صورت نگرفته. در همان روز تعداد مردم عام نیز در مسجد کم بوده است. ارگان های امنیتی باید به این مسئله توجه میکردند که چرا مردم کمتر به مسجد آمده اند. در این مورد تحقیقات جریان دارد.
در روز اول عید سعید قربان انفجار یک ماین جاسازی شده به داخل مسجد در پل علم ولایت لوگر ارسلا جمال والی این ولایت را هدف قرار داد. در این حادثه 15 غیر نظامی که برای ادای نماز عید به مسجد آمده بودند نیز زخمی شدند. در پی این حادثه حکومت افغانستان عبدالصبور نصرتی قمندان امنیه لوگر، صادق عبدالرحیمزی عامر امنیت و جنرال امان الله رئیس امنیت ملی لوگر را از وظایفشان برکنار کرد. از سوی دیگر رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در اجلاس مشران و جرگه گفت که تحقیقات همه جانبه در خصوص این حادثه جریان دارد. آقای نبیل در مورد چگونگی وقوع این حادثه به سناتوران چنین معلومات داد.
قرآن شریف آورده شده در دست چپ مانده شده و بعد از این انفجار که صورت هم گرفته وقتی که شهید والی صاحب در محراب میفتن همی ورقای قرآن شریف هم ای بسیار واضح شده. قرآن شریف هم پسان آورده شده در جریان از این که بعد از این که تلاشی شده و رفت آمد و چیزا قید شده قرآن شریف آورده شده مانده شده.
مسئولیت قتل ارسلا جمال را گروه فدایی به نام مهاز دادلا بر عهده گرفته است. در این حال علمای دین میگویند که انتحار و انفجار به داخل اماکن مقدس از لحاظ اسلام جایز نیست و باید مخالفین از انجام این کار دست بکشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری از رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه پیدا می کند. در حالی که حکومت افغانستان به هدف نظرخواهی نماینده های مردم این کشور در راستای امضای سند امنیتی با آمریکا برای رواندازی لوی جرگه آمادگی می گیرد، وزارت خارجه آمریکا گفته است که کابل و واشنگتن باید تا ماه آینده در رابطه با امضای قرارداد امنیتی به توافق برسند. واشنگتن در یک زمانی در این مورد سخن می گوید که سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته در رابطه با موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا مشکلات وجود دارد. شرح بیشتر از سید سمیع عباس.
آمریکا و افغانستان در رابطه با موافقت امنیتی دو جانبه هنوز هم به تفاهم کامل نرسیدند. خبرگزاری رویترز از قبل سخنگوی رئیس جمهور کرزی می نویسد که گفته است اگر تمام موضوعات موجود حل نشوند شاید تمام سربازان آمریکایی خاک افغانستان را ترک نمایند. دو سال قبل آمریکا در تلاش همین گونه یک موافقت با حکومت عراق بود، ولی عدم توافق در بعضی مسائل سبب شد که آمریکا تمام سربازان خود را از عراق خارج نماید. اکنون از یک سال بدین سو واشنگتن و کابل می‌خواهند پیمان همکاری امنیتی را به امضا برسانند تا راه برای حضور یک تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 باز شود. با اساس این توافق این هم واضح می شود که چه تعداد اساکر آمریکایی در افغانستان می مانند و در کدام قرارگاه ها مستقر خواهند بود. وزیر خارجه آمریکا جان کری در جریان سفری که در ماه جاری به کابل داشت اظهار نمود در رابطه با پیمان همکاری امنیتی در یک موضوع اساسی هنوز توافق حاصل نشده است که اگر یک اسکر آمریکایی در خاک افغانستان از قوانین سرکشی کند طبق قوانین افغانستان محاکمه می شود و یا قوانین آمریکا. خبرگزاری رویترز از قول ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی می نویسد که گفته است این موضوع در جریان سفر دروزه جانکری به کابل ذکر نشد. ایمل فیضی افسود در پیمان امنیتی پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته ولی تمام مشکلات حل نشدند. ایمل فیضی همچنان گفت اگر آنها بر مسوده این پیمان به توافق نرسند موضوع به لوی جرگه محول خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی هفته گذشته در واشنگتن به خبرنگاران اظهار داشت مسوده ای را که آنها در 12 اکتبر در کابل ترتیب دادند به لوی جرگه افغانستان پیشنهاد می شود. مقامات آمریکا برای رسیدن به توافق در این ساحه عجله دارند زیرا برای تطبیق پلان سال 2015 آمریکا به وقت نیاز دارد. آمریکا انتظار داشت که این موافقه در تابستان گذشته تکمیل می شود و بعد 31 اکتبر را ضرب الاجل برای این پیمان تعیین کرد، اما اکنون شاید این موافقه در ماه نوامبر امضا شود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام مهم استراتژی آمریکا در کابل نوشته است که میگوید با گذشت هر ماه عملی کردن پلان سال 2015 مشکل تر می شود. اما اگر تا ختم ماه آینده لوی جرگه در این مورد تصمیم بگیرد باز هم امکان تطبیق این پلان وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال فعالیتش را در ولایت سمنگان آغاز کرد. مسئولان این نهاد میگویند بیشتر تهدیدها علیه خبرنگاران در شمال کشور از سوی ارگانهای امنیتی وجود دارد. به گفته آنها بعضاً برخورد غیر مسلکی ژورنالیستان جوان و تازه وارد به این مسلک نیز باعث بلند رفتن سطح تهدید و خشونتها علیه خبرنگاران در شمال کشور شده. مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال به سطح 9 ولایت شمال کشور فعالیت داشته که تا حال در ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ دفاتر ولایتی خود را برای دفاع از حقوق خبرنگاران ایجاد کرده و فعالیت دارد. امروز نیز این انجمن فعالیت خود را با راه اندازی یک سمینار 3 روزه آموزشی اساسات ژورنالیسم با خبرنگاران سمنگان آغاز کرد. در مورد با سمیناری شده یکی از خبرنگاران ولایت سمنگان با رادیو آزادی چنین گفت:
سمینار خودر مهم ندرید.
آموزش 3 روزه از سوی انجمن خبرنگاران برای بلند بردن سطح مسلکی و آموزش اساسات خبرنگاری برای ما برگزار شده بود و به شکل عملی و پرکتیک نیز همراه ما همکاری صورت گرفت که خیلی مفید واقع شد. مسئولین این انجمن اجتماعی علت ایجاد آن را دفاع از حقوق خبرنگاران شمال و بلند بردن سطح مسلکی آنان را با راه اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت در شمال می‌داند و مسئولین در این نهاد می‌گویند که هنوز هم تهدیدات امنیت و برخورد نادرست ارگان‌های دولتی در مقابل با نگاران در شمال وجود دارد و تنها در بلخ سال گذشته 10 مورد خشونت علیه خبرنگاران که در آن لاتوکوب شکستاندن وسایل و عدم اجازه دخول به برنامه‌ها از سوی ارگان‌های امنیتی به ثبت رسیده است و در سال جاری نیز در حدود 8 مورد خشونت علیه خبرنگاران را با خود به ثبت رساندند. در مورد به افزایش خشونت و تهدید علیه خبرنگاران در شمال کشور ذبیح الله احساس معاون این انجمن چنین گفت:
من په بیلا بیلا ولایتونو
کې در خبرنگاران مختلف کشور تهدیدات را داشتیم. از سوی زورمندان، نیروهای امنیتی کشور و همچنان مخالفین مسلح بیشتر موارد آن از سوی ارگانهای امنیتی بوده و بیشترین تهدیدات در جریان کار و تهیه گزارش صورت گرفته است. از آن جمله عدم اجازه خبرنگار به برنامه خبری گرفتن و شکستاندن وسایل و لاتوکوب نیز شامل می باشد. احساس می گوید که در فعالیت نشراتی رسانه های چاپی و صوتی بیشتر از 50% کاهش رو نما گردیده و علت آن را هم نبودی بودجه کافی و کاهش سطح کمک های بیرونی به افغانستان می داند. کارشناسان به این باور هستند که رسانه ها قوی چهارم در جامعه بوده و یگانه مرجع انعکاس حقایق جامعه می باشد و با سطح کاهش فعالیت آنان بیشتر مشکلات و حقایق ناگفته زیر پرده پنهان باقی خواهد ماند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
در همین جا آهسته آهسته رسیدیم به لحظات آخر مجله خبری این ساعت و نشرات امروز رادیو آزادی. رادیو آزادی را همه روزه می توانید از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. نشرات رادیو آزادی صبحانه با دو مجله خبری آغاز می شود. من ستار فروخ و همکار تکنیکی ام امان امیرزایی در همین جا از شما اجازه می خواهیم و شما را به الله پاک و بی‌همتا می سپاریم. روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام پس از این می توانید که نشرات رادیو امریکا، رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. خدا نگهدار شما.